اصلاح و توانمندسازی آموزش خانواده به منظور تحکیم بنیانهای خانواده، کاهش آسیبهای درون خانواده، افزایش میزان رضایت زندگی، رضایت زناشویی، اصلاح رابطه بین در واقع والدین و فرزندان، فرزند پروری مناسب، تربیت فرزندان و امثال اینها که مجموعا ما در عنوان آموزش خانواده میشناسیم خیلی مهمه. آموزش خانواده الان محدود شده به سنین در واقع نوجوانی کودکان، فرزندان توی خانواده، که یه امر اشتباهیه. آموزش خانواده حتی قبل از شکلگیری فرزند، در زمان جنینی، در زمان بارداری و بعدش که متولد میشه در واقع باید شروع بشه، مستمرا ادامه پیدا میکنه. آموزش مهارت‌های زندگی برای هر یک از زوجین، برای فرزندان و ارائه خدمات مشاوره‌ای در سطح جامعه یکی از عوامل بسیار بسیار مهم و کلیدی ما. یه آماری شاید حالا برای شنوندگان عزیز جالب باشه،
بله.
نرخ متوسط مشاوره در سال در کشور ما کمتر از 5% و این یه امر در واقع فاجعه باریه که سبد مشاوره، سبد استفاده از خدمات مشاوره در جامعه چرا انقدر پایین هست. اینها در واقع یه سری اقدامات راهبردی یعنی که دولت، سیاست های دولتی میتونن با پیشبینی یک سری حالا نهادها، یک سری تمهیدات لازم، اینها رو اگر اجرا بکنن یه مقداری از اون در واقع خلاهای قانونی یا مشکلات سیاستی که در جامعه حاکم هست و در واقع داره اجرا میشه رو کمتر بکنن، به قول معروف یه خورده سم به جریان رو بگیرن، راحتتر میشه به سمت در واقع کاهش این چالش جمعیتی که باش مواجه هستیم و در آینده هم بیشتر مواجه خواهیم بود مواجه بکنیم و مقابله داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. ممنونیم از شنوندگانی که دارن بحث ما رو دنبال میکنن. امیدواریم که حالا برای این قوانین و مطالبی که آقای دکتر میفرمایند انشالله که مورد استفاده شما قرار بگیره و مطلع باشید نسبت به آنچه که به هر حال در حوزه اسناد و سیاست ها و آمارها و قوانین در کشور ما گذشته تا به اکنون. همراه ما باشید. اگر که نظری دارید از طریق 3036 برای ما ارسال بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم که پیام های شما رو در این برنامه دریافت بکنیم. متشکرم. اینجا ثروت خاموش. اما در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم که اخبار جمعیت رو بشنوید.
ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری. بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال 1404 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش مشرق، با اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو ابلاغیه مورخ 28/12/1403، این بانک در خصوص تعیین سهمیه جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری شبکه بانکی در سال 1404 دستورالعمل مربوطه برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین با توجه به مفاد ماده 50 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ قرض الحسنه ازدواج به میزان 2 برابر افراد عادی می باشند. بر اساس این بخشنامه، متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نمودند، در اولویت پرداخت تسهیلات یاد شده می باشند و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی برای کلیه افراد در صفحه ثبت نام شده در سال 1404 و سنوات قبل مطابق با مبالغ ابلاغی قابل پرداخت خواهد بود.
Thank you. ثروت خاموش از رادیو اقتصاد کنار شما هستیم. بخش اخبار جمعیت رو به اتفاق شنیدیم، اما همینک ارتباطمون برقراره با سرکار خانم دکتر اکرم رضاییان، روانشناس و مشاور خانواده. خانم دکتر رضاییان، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاد.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و هموطنان عزیزم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم. خب ما در این برنامه که در مسیر آقای دکتر بخشی هم هستیم، در مورد اسناد و سیاست‌های جمعیتی در کشورمون از آقای دکتر شنیدیم، اما به لحاظ روانشناسی و به هر حال مواردی که به شما مراجعه میشه و حالا تاریخچه‌ای که به طور قطع شما مطالعه داشتید، در سالیان قبل در کشور ما چگونه بوده بحث فرزند آوری و رشد جمعیت یا کاستی جمعیت؟ به لحاظ روانشناسی اینها رو شما رصد کردید، دوست داریم که در این بخش از دانش شما بهره ببریم. تقاضا میکنم بفرمید.
خواهش میکنم. در سالهای اخیر با کاهش شدید نرخ رشد جمعیت در ایران، مسئولان کشور متوجه شدن که باید برای این موضوع فکر جدی بکنن. به همین دلیل اسناد و سیاستهایی برای حمایت از فرزندآوری و افزایش جمعیت تدوین شد که مهمترین اونها اینا بود که سیاست های کلی جمعیت در سال 1193 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در سیاست ها بر مواردی مثل افزایش نرخ باروری به سطح جانشینی، تسهیل ازدواج بر فرزندآوری، کاهش سن ازدواج، حمایت از مادران کودکان، پوشش بیمه درمان ناباروری، ارتقای سلامت زنان و نوزادان تاکید شد. خب نکات مثبت این اسناد سیاست ها چند تا موارد بود که عرض میکنم خدمت شما، از جمله این که وجود اراده سیاسی و رسمی برای مقابله با بحران جمعیت نشون میده که مسئولان ما متوجه اهمیت موضوع شدن. مورد دوم این بودش که توجه به ابعاد مختلف جمعیت از جمله سلامت، ازدواج، اشتغال و فرهنگ، یعنی فقط به تعداد اون تولدها توجه نشده بلکه شرایط لازم هم در نظر گرفته شده بود. مورد سوم این بودش که ایجاد سازوکارهایی مثل قانون حمایت از خانواده و جمعیت که شامل مشوق‌های مثل مرخصی زایمان، وام فرزندآوری، اولویت استخدامی مادران و انواع دیگه از این موارد بود که اجرا شد. اما نقدها و چالش‌های موجود چی میتونست باشه؟ اینکه اجرای ناقص و پراکنده. سیاست‌ها خوب نوشته شده بودن اما در اجرا جدی گرفته نشد و پیوسته به اونها عمل نشد. بسیاری از مشوق‌ها روی کاغذ هستن اما مردم در عمل از اونها بهره نمیبرن. مورد دوم نگاه سطحی و کم عمق به مسئله فرزندآوری بودش که بیشتر تمرکز روی مشوق‌های مالی هستش، در حالی که دلایل کاهش فرزندآوری بیشتر روانی، فرهنگی و اجتماعی هست و فقط باید به مسائل اقتصادی اون توجه نشه. مورد سوم عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف بود. آموزش، رسانه، وزارت بهداشت، وزارت کار، آموزش و پرورش و دیگر ارگان‌ها باید با همدیگه هماهنگ کار کنند. اما فعلا می‌بینیم که عملکردها همه جزیره‌ای هستن و هر کدوم برای خودشون دارن توی حیطه کار می‌کنن. مورد چهارم ندیده گرفتن نیازهای زنان هستش. یعنی سیاست‌ها گاهی از نگاه تک‌بعدی به زن و نقش مادری نوشته شدن، در حالی که باید به زن به عنوان یک انسان که دارای نیازهای چندگانه هستش نگاه بشه، مانند اینکه نیاز به رشد، حمایت، امنیت شغلی، عزت اجتماعی و آرامش روانی. مورد پنجم نبود فرهنگ سازی عمیق و مستمر هستش. یعنی تا زمانی که نگرش مردم نسبت به فرزند و خانواده اصلاح نشه، حتی مشوق‌های مالی و قانونی هم کارساز نخواهد شد. خب مردم باید بخوان فرزند داشته باشن، نه اینکه اونها رو فقط مجبور کنیم به فرزند آوری. حالا اگه بخوایم یه جنبندی هم بکنیم در این زمینه، باید اون اسناد جمعیت ایران در مسیر درست حرکت کنن، اما هنوز از مرحله 7 تا عمل فاصله زیادی داریم. پس برای موفقیت در حوزه جمعیت باید سیاست ها با نگاه انسانی، عاطفی و همه جانبه تدوین و اجرا بشه. زنان خانواده ها واقعا بیان و احساس امنیت کنن و اعتماد عمومی به سیاست ها و آینده کشور از تقویت بشه، که اگر این اتفاق بیفته فرزندآوری تبدیل به یک انتخاب عاشقانه و هوشمندانه خواهد شد، نه یک تکلیف.
بله کاملا درست میفرمایید خانم دکتر رضاییان. من زمانی که داشتین شما صحبت میفرمایدین داشتم به نقش مادری فکر میکردم. واقعا خیلی خودم خیلی کم برخورد کردم خانم دکتر با دختران جوانی که حالا چه ازدواج کرده باشن چه ازدواج نکرده باشن، بالاخره صحبت میشه، صحبت ازدواج و بچه دار شدن اینا خیلی کم پیش اومده که بگن که نه من دوست ندارم بچه دار باشم یا مثلا تمایلی به فرزند دار شدن نداشت. اکثرا اون عرق مادری، اون حس قشنگ، اون تجربه که میتونن داشته باشن از مادر بودن و کسی مادر صداشون بکنه و بهشون وابسته باشه، کنارشون باشه، واقعا این حس هست در تمام دختران ما. فقط اینکه همونطور که شما اشاره فرمودید بخواد شرایط فراهم باشه که این حس قشنگی که حق هر خانومی هست رو بتونه تجربه بکنه، این تجربه مادری بسیار فوق‌العاده است.
بله واقعا همینطور هستش.
خب خانم دکتر رضاییان عزیز، با توجه به این که شما روانشناس هستید و با موارد و خانواده‌های بسیار متفاوتی و با موارد و موضوعات خیلی مختلفی مطمئنم سر و کار داشتید، از حالا زمانهایی که شما کارتون رو آغاز کردید تا همین امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، چقدر موارد و موضوعاتی که به شما مراجعه میشه چقدر تفاوت کرده، چقدر فرق کرده که به حوزه جمعیت مربوط میشه، به حوزه فرزندآوری مربوط میشه؟ آیا اون اختلافات و مشکلات معمولا میشه زوجین هست، بین زوجین هست یا در مورد فرزندآوری هم هست؟
خب در مورد فرزندآوری هم میتونه باشه، فقط در رابطه با اختلافات زوجین نیستش. یکی از مهمترین پایه‌های رشد جمعیت در هر جامعه سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی زنان و مادران هستش. اگه زنان از سلامت کافی برخوردار نباشن، خب طبیعی هستش که تمایلی به فرزندآوری نخواهند داشت و این تمایل پایین میاد.
درست.
اگر که بخوایم در رابطه با ارتقاء سلامت زنان صحبت کنیم، اینطور میگیم که زن چه از قبل از مادر شدن و چه بعد از اون باید از نظر جسمی مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه مناسب، دوران بارداری و زایمان ایمن باشه. همینطور از نظر روانی، یعنی اینکه احساس امنیت، آرامش، عزت نفس، رضایت از زندگی داشته باشه. از نظر اجتماعی باید دسترسی به خدمات حمایت اجتماعی، احترام در خانواده و جامعه، این رو براش برآورد کنیم. و همینطور از نظر فرهنگی، یعنی که دیده شدن، یعنی دیده شدن نقش زن به عنوان مادر، نه به عنوان مانعی برای پیشرفت باشه. باید همه اینها این زن از این مسائلی که مطرح کردن برخوردار باشه.
خب
اگر زنی احساس کنه که در صورت مادر شدن تنها میمونه، تحقیر میشه یا از کار و رشد فکریش عقب میمونه، خب طبیعی هستش که تمایلی به بچه دار شدن نداشته باشه. حالا چالش های اصلی فرزندآوری در ایران برای زنان و مادران چند تا موارد هستش که عرض میکنم خدمتتون. اول اینکه چالش های فرهنگی، یعنی چی؟ یعنی نگاه منفی یا ترحم آمیز به مادران خانه‌دار یا چند فرزندی. ارزش‌گذاری بیشتر به اشتغال زن نسبت به مادر بودنش. ترس از قضاوت اجتماعی در صورت خانه نشینی یا بچه داری. چالش بعدی چالش های اجتماعی هستش، یعنی نبود حمایت کافی برای مادران شاغل، مرخصی زایمان ناکافی، نبود مهد کودک در محل کارش، فاصله طبقاتی و فشار اقتصادی که تمام بار اون گاهی به دوش مادران میفته. همینطور کمبود زیرساخت‌های حمایتی برای مادران در محله‌ها، مدارس و مراکز درمانی هستش. چالش بعدی چالش‌های خانوادگی هست. یعنی چی؟ یعنی نبود مشارکت همسر در فرزند پروری. اختلاف‌های زناشویی، طلاق عاطفی، تنهایی زن در نقش مادری، فشارهای خانواده‌های گسترده برای فرزندآوری یا دخالت‌های نابجا. چالش بعدی میتونه چالش‌های سیاسی و حاکمیتی باشه. یعنی چی؟ یعنی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و ناکافی برای حمایت از مادران. پس تمرکز بر بُعد مالی بدون توجه به ابعاد روانی، فرهنگی و مادر بودن در واقع کافی نیستش. پس نبود فرهنگسازی عمیق و مستمر از طریق رسانه، آموزش و نهادهای مذهبی هم میتونه تاثیرگذار باشه. حالا اگر که فرصت هست راهکارها رو هم از کنم خدمت.
متاسفانه دیگه فرصتمون به پایان رسیده خانم دکتر رضاییان. خیلی از شما تشکر میکنم. ممنونم که مشارکت کردید در بحث ما و تقاضا میکنم از آقای دکتر بخشی اگر که نظری راجع به صحبت‌های خانم دکتر دارن بفرمایند و خانم دکتر هم اگر سوالی دارن از آقای دکتر
خواهش میکنم
یه گفتگوی با هم داشته باشه.
خواهش میکنم. من سلام دارم خدمت خانم دکتر رضاییان. ممنون از نکات. خواهش میکنم دکتر، نکات بسیار مفیدی که فرمودین. توجه به نقش زن در بحث اسناد و سیاست‌های بالادستی یکی از مهمترین موضوعاتیه که حداقل توی 40 سال اخیر بیشتر در حد یه شعار باقی مونده. یعنی ما الان نگاه میکنیم به در واقع مثلا فرزن بیمه هایی که برای زنان خانه‌دار سالیان سال میخوان اجرا بکنن و نقش‌های حمایتی رو داشته باشن، اما همچنان روی تبصره ها و لوایح مونده و هیچ وقت به مرحله اجرا به اون شکلی که باید نرسیده. نکات خیلی خوبی فرمودیم، بلخص و نقش در واقع جایگاه قانونی و توجه به زن در جامعه که میتونه مؤثر باشه. حالا انشالله در یک فرصت مناسب اگه شما بتونید راهکاراتون هم تو این موضوع بیان میکنید خیلی به نظر جذابتر میاد. متشکرم از فرمایشاتون.
خیلی متشکرم از آقای دکتر بخشی، همطور از شما خانم دکتر رضاییان عزیز ممنونم. خیلی متشکرم که اینقدر زیبا به نقش مادری اشاره فرمودید و مطالب دیگر. امیدوارم که شنونده‌هامون کامل شنیده باشن صحبت‌های شما و بدانن که این نقش رو که خداوند قائل شده و به طور قانونی در اختیار زنان سرزمینمون قرار داده رو ازش استفاده بکنن. مشکلات از همه جای دنیا، مشکلات و چالش ها هست، ولی این تجربه ناب مادر بودن رو از خودمون نگیریم. ضمن این که خداحافظی میکنم با خانم دکتر رضاییان عزیز. پاینده باشید و برقرار و خدا نگهدار. همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و در محضر گرم آقای دکتر حامد بخشی. آقای دکتر، دیگه دقایق پایانی برنامه است، بخش آخر هست، یک جنبندی از صحبتهای امروزمون از شما بشنویم تا شنونده هامون بدانن که ما راجع به چه چیزی صحبت کردیم امروز.
خواهش میکنم. بس در واقع نقد و بررسی سیاستهای جمعیتی که حالا از طریق نهادها و دستگاه‌های زیرربط و بالادستی برای کاهش در واقع این مشکلات و چالش هایی که ما به سمت سالمندی و در واقع سنین پیری میرسیم و کاهش جمعیت جوان جامعه رو داریم، خب جز چالش ها و مسائل بسیار مهمیه که این اسناد و سیاست ها قرار هست به روند کاهشی اون آسیب ها و روند افزایشی جمعیت جوان و خانواده کمک کننده باشه. یه سوال جدی که اینجا مطرح میشه به عنوان چالش اصلی، چرا با وجود این همه قانون و سند و طرح و بحث و موضوعاتی که مکررن بحث میشه، ما روند مثبتی رو شاهد نیستیم، یا اگرم هست به کندی صورت میگیره؟ یعنی انگار یه سوزنی دستمون ماشه به مخواهی ماشه چای رو بکنیم. روند داره انجام میشه ولی انقدر کنده که نسبت به سرعت در واقع نقل و انتقالات جهانی و یا حتی ملی خودمون عقب تریم. این آسیب ها رو وقتی بررسی میکنیم به قوانینی برمیخوریم که خیلی زحمت کشیدن، خیلی وقت گذاشتن، موارد زیادی رو توش پیش بینی کردن، اما ذکر چند تا نکته ساده یا لحاظ نکردن چند نکته ساده که مهمترینش به نظر من نگاه مردمی بودن به مسئله رو ندارن. یه نگاه ابلاغی قوانین یا سیاست ها نگاه از بالا به پایینه، یعنی یک مسئولی رو یک امری رو تدوین میکنن و حالا میخوان مردم اجرا بکنن، منتها پیش بینی نکردن نقش مردم در خود اون قوانین و سیاست ها چجوریه. وقتی ما میگیم مثلا افزایش جمعیت، این افزایش جمعیت رو کی میخواد انجام بده؟ مردم تو کف جامعه باید بیان. چقدر ما اختزاعات فرهنگی، اختزاعات خانوادگی، روابط زوجین، روابط بین اعضای خانواده، مسائل فرهنگی، چالش و آمایش‌های سرزمینی، بحث‌های اقتصادی و مالی، بحث‌های اجتماعی، بحث اشتغال زنان و خانواده، بحث در واقع تحصیلاتی که زنان توی دانشگاه انجام میدن، چقدر این موارد در قوانین لحاظ شدن جای سوال هست. خب ما مثلا یه نمونه خیلی متغیر ساده رو مثلا شما در نظر بگیرید، افزایش تحصیلات زنان در جامعه به همون میزان افزایش سن ازدواج، افزایش سن اشتغال، طبعا کاهش کیفیت زندگی، افزایش فشارها و صدمات روانی، افزایش سن مادر شدن در جامعه با یک متغیر ساده که مثلا افزایش سن تحصیلات یا افزایش کیفیت تحصیلات به همون میزان روی سواره دیگه هم تأثیرگذار و سایه میافکنه. خب این یه موردیه که اگر در قانون در موردش پیشبینی نشه یا بس نشه یا روی سیاست ها بهش توجه نشه، به صورت دومینووار ما در جای دیگه شاهدش هستیم. مسائلی که اینجا مطرح میشه نگاهش عمدتا به یک غلط تبیینیه که ما برای رفع مشکل در بحث سیاست های کلی جمعیت چه کار باید انجام بدیم. به صورت کلی من چند نکته رو خیلی سریع عرض میکنم. رفع موانع ازدواج، تسهیل در ازدواج زود هنگام و آسان، بحث تشکیل خانواده، بحث در واقع حمایت هایی که به لحاظ مالی و اقتصادی بالاخص در حوزه مسکن باید از زوجهای جوان انجام بده، بحث حمایت از زنان در قوانین نه در حد شعار که در حد عمل انجام میشه، بحث توانمندسازی خانواده و زوجین، تأمین هزینه های زندگی، حالا مسکن یکی شد، موارد دیگه هم هست. خب اینا همش دیگه ارزیابی کلی ما نسبت به موضوعات کاملا موثره.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حامد بخشی، نویسنده و مدرس دانشگاه، مشاور خانواده و پژوهشگر جمعیت که در این برنامه مهمان ما بودیم و دانش شما بهره بردیم. پایندو برقرار باشید آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت بشید. منم متشکرم از شما شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. پیام های شما به ما میرسه از طریق 30367، اما دیگه فرصتی در این برنامه باقی نمانده و باید با شما خداحافظی بکنیم تا برنامه آینده. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم، و اندر پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده هم اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سرخوش از کوی خرابات گذر کردم، به طلب کاری ترسا بچه باد فرود، پیشم آمد به سر کوچه پری رخساری، کافری عشق گری زد شد نار به دوش. گفتم این کوی چه کوی است، تو را خانه کجا؟ گفتم این کوی چه کوی است، تو را خانه کجا؟ همه ابروی تو را حلق به گوش، ای مه نو همه ابروی تو را حلق به گوش. بعد از آن پیش من آ تا به تو گویم سخنی، را بنمایم اگر بر سخنم داری گوش، را بنمایم اگر بر سخنم داری کف داده و مدهوش. دویدم ز پیش رسیدم.